بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 387 صفحه 11 و جواب عن ان الحکم به ان کل مجرد یصح ان یکون معقولا لیس مما ذکره الشیخ فی هذا الفصل. بعد از اینکه فصل تمام شد و نتیجه مطلوب که بنابر قول ما دو تا بود و بنابر قول فخر یکی بود گرفته شد، پرداختیم به اعتراضات فخر. یکی از اعتراضات فخر این بود که شما در ضمن استدلالتون از مقدمه استفاده کردید که اون مقدمه اثبات نشده بود و می‌دونیم که ما حق نداریم در قیاسمون از مقدمات اثبات نشده استفاده کنیم. شما کاری کردید که در منطق اجازه داده نمی‌شه. مقدمه‌ای رو شما در قیاستون آوردید که عبارت بود از کل مجردین یصح ان یکون معقولا. این مقدمه اثبات نشده است. بنابراین هر نتیجه ای که از این مقدمه بگیرید نتیجه اثبات نشده میشه و براتون مفید نیست. بعد گفت نه تنها این مقدمه اثبات نشده است، بلکه خلافش هم ادعا شده. شما در این مقدمه میگید هر مجردی میتواند معقول شود، در حالی که ما میبینیم خداوند معقول نمیشود، حقایق عقلیه معقول نمیشود، یعنی عقول عالیه، و قوای بسیطه معقول نمی شود. این سه تا هر سه مجردن و معقول هم نمی شود. خدا رو نمی شه تعقل کرد با اینکه مجرد هست. عقول عالیه رو ما ها نمی تونیم تعقل کنیم با اینکه مجرد هست. عقلمون رو که قوه بسیطه و مجرده اون رو هم نمیتونیم تعقل کنیم. البته به وجودش حکم میکنیم، به وجود خدا هم حکم میکنیم، به وجود عقول عالی هم حکم میکنیم، ولی خودشون رو تعقل نمیکنیم. عقلمون هم همینطوره، به وجودش حکم میکنیم ولی خود عقل رو تعقل نمیکنیم. یعنی دریافتی از خود عقل نداریم، فقط دریافت از وجودش داریم. میدونیم هست اما چیه نمیدونیم. پس مجرد رو می توانیم تعقل نکنیم. اگر این چنین است، قول شما که گفتید کل و مجرد یصح ان یکون معقولا به کلیتش درست نیست. بله بعضی از مجردها صحیح است که معقول شدن، ولی شما میگید کل و مجرد یصح ان یکون معقولا، این قضیه به صورت کلی تمام نیست. نه استدلالی برش اقامه شد، اولا استدلال برش اقامه نشد، ثانیا تازه خلافش هم ادعا شد. پس این قضیه تمام نیست. اگر تمام نیست نمیتونه مقدمه قیاس قرار بگیره. این اشکال اولی بود که فخر کرد. نه خودمون رو تعقل میکنیم اما عقلمون نه، یعنی خودمون هم تشخیص نمیدیم که چی هست. خودمون رو تعقل میکنیم، یعنی همون تعقل حضوری که از خودمون داریم، به این معنا، نه تعقلی که به معنای تعقل واقعی باشه. حالا اینا باید بحث بشه، اشکال فعلا معلوم باشه. اشکال دیروز خوندم، امروزم تکرار کردم. جوابی که مصنف میده تحلیل میشه به دو بخش. یک بخش اینه که جوابی که خواجه میده، جوابی که خواجه میده تحلیل میشه به دو بخش. یک بخش اینه که اشکال شما در خود قضیه کل مجرد یتونان یکون معقولا اشکال تمامی نیست، اشکال مناسبی نیست. بخش دیگه بیان میکنه که حقیقت باری تعالی، حقایق و عقول و قوای بسیطه، اینها مجردن و معقول هم هستن. این که شما گفتید معقول نیستن درست نیست. پس جواب حاجت به دو مطلب تحلیل میشه. یکی جواب قسمت اول اشکال فخره، یکی هم جواب قسمت دوم اشکال فخره. در جواب قسمت اولیشون میفرماد که کل مجرد یفهان یکون معقولا قضیه نیست که تو این فصل مطرح شده باشه، قضیه ایست که در فصل هشتم مطرح شده بود. در اونجایی که داشتیم انها ادراکات رو توضیح میدادیم و میگفتیم ادراک یا ادراک حسی یا ادراک خیالی یا ادراک عقلی، اونجا گفتیم کل مجرد یفهان یکون معقولا، جای این عبارت اونجا بود نه تو این فصل. بنابراین مناسب هست، بنابراین اشکال کردن در این فصل مناسب نیست. اگر تو این فصل این قضیه رو میگفتیم، خب شما تو این فصل اشکال میکنید. اون قضیه تو اون فصل هشتم گذشته، اشکالش رو اینجا میکنید مناسب نیست. خب البته توجه میکنید که این اشکال فخر رو از ریشه قطع نمیکنه، فقط میگه اشکال شما اینجا مناسب نیست. حالا اگه فخر اونجا اشکال میکرد چی؟ اونجا باید جواب میدهیم دیگه. این اشکال اول یعنی کلام اول خواجه نمیتونه اشکال فخر رو به طور کامل از بین ببره. اشکال دوم رو جواب میده، یعنی اون بخش دوم کلام فخر رو جواب میده. بخش دوم که جواب داده میشه به درد جواب بخش اول هم میخوره. اینطور میگه در بخش دوم که میخواد جواب بده، میگه که شما گفتید خدا مجرد است، عقول مجردن، قوای بسیطه مجردن و در این حال تعقل نمیشن. ما به شما جواب میدیم اینها تعقل ما نمیشن، تعقل خودشون که میشن، معقول ما نیستن، معقول خودشون که هستن. پس درباره اونها میتونیم بگیم مجردی هستن که معقولن، منتها معقول ما نیستن، معقول خودشون هستن. ما که نگفتیم کل مجرد معقولون برای چی؟ تعیین نکردیم که معقول چیه. گفتیم کل مجرد معقولون، مجرد معقول میشه اما معقول چی میشه توضیح ندادیم. ما نگفتیم همه مجردان معقول ما هستن تا شما بگید خدا مجرد است و معقول ما نیست. ما به طور مطلق گفتیم هر مجردی معقول هست. خب خدا مجرد معقول هم هست، اونتا معقول بر خودش، معقول برای ما نه. عقول هم مجرد هم معقول هم برای خودشون معقول هم برای ما نه. اون قوای بسیط هم معقول هم برای ما معقول نیستن، برای مبادی عالی معقول هم، مبادی عالی قوای عقلی ما رو درک میکنه، تعقل میکنه، همونطور که خود ما رو تعقل میکنه. پس این مجردات سگانهی که شما گفتید هستشون معقول هم. پس کل مجرد معقولون هیچ مشکلی نداره. توجه میکنید که این توضیح دومی که در عبارت خواجه هست جواب از اون بخش اول کلام فخر هم میتونه بشه. فخر گفته بود که کل مجرد یسوهن یکون معقولن اثبات نشده است. الان روشن شد که مطلب تمامه. در گذشته هم ما اشاره کردیم اون مطالب گذشته ما میتونه جواب باشه از فخر. درسته شارح میگه که جای این اشکال اونجاست نه اینجا، ولی تتمه جواب رو خواجه نگفته. تتمه جواب اینه که همونجا هم که جای اشکال بود ما اشکال شما رو جواب دادیم، ولو صریحاً شما اشکال نکردید و صریحاً هم جواب ندادید، ولی اونجا جوابش گذاشت در فصل هشتم. اینجا الان وقتی داریم بخش دوم کلام شما رو رد میکنیم، نوعی جواب است برای بخش اول، ولی ما به اون نوع جواب هم میتونیم اکتفا نکنیم، بگیم جواب بخش اول رو تو همون فصل هشتم دادیم. تو فصل هشتم ما چی گفتیم؟ گفتیم که مانع از تعقل ماده و قواشی ماده است، و همونجا هم توضیح دادیم که مجرد، مجرد از ماده و مجرد از قواشی، یعنی مانع رو نداره. خب اگه چیزی مانع نداشت تعقل میشه. اگر مقتضی که وجود یه موجود عقلانی حاصل باشد و مانع هم نباشه تعقل حاصل میشه. ما در اونجا گفتیم کل مجرده، کل مجرده نیمی که ماده ندارد قباشی ندارد. خب معقوله، چرا؟ چون مانع تعقل نداره. اگر عاقلی پیدا شود، یعنی مقتضی تعقل پیدا شود، مانع هم که وجود ندارد معقولیت درست میشه. اونجا به صورت اشکال جواب نگفتیم، ولی وقتی مطلب رو توضیح دادیم از توضیح ما همین مطلب استفاده شد، یعنی اشکال شما در توضیح ما جواب داده شد. بنابراین جای اشکالتون اونجا بود و جوابتون رو برید اونجا بگیرید. خواجه نمیگه جای اشکالت اونجاست تا شما بپرسید، تا شما بگید که خب حالا جای اشکالش اونجاست، او یادش رفته اونجا اشکال کنه، حالا اینجا اشکال میکنه تا جواب بده. آخه حرف خواجه یه جوریست که این پیامد رو داره. خواجه میگه که جای اشکالت اونجا بود. خب رخبر میگه میگه درسته، من اشتباه کردم، باید اونجا اشکال میکردم نکردم، حالا اینجا اشکال میکنم، جواب منو بده. خواجه دنبال حرف رو نیورده، میگه جای اشکالت اونجا بود و اشکالت هم اونجا جواب دادیم، یعنی مطلب رو چنان توضیح دادیم که اشکالت حل بشه. پس باید اونجا اشکال میکردی، اونجا هم جواب ما رو میشنیدی. بنابراین عبارت خواجه ناقص نیست، میگه اونجا جای اشکال بود و اشکالت هم جواب داده شد. الان هم میگه که اینجا مانعی وجود نداره، مورد نقدی وجود نداره. بخش دوم کلام فخری که جواب میده میگه مانعی وجود نداره، هر مجردی معقول است، اگرچه برای ما معقول نباشد برای غیر برای خودش معقوله. نتیجه بحث این شد که اون قضیه کل مجرد یا سبحان یکون معقولا در جای خودش اثبات شد و این نقدی که شما برش وارد کردید وارد نشد. پس قضیه است تمام و این قضیه تمام می تواند جزء استدلال قرار بگیره و ابن سینا اگر از این قضیه استفاده کرده باشه برای استدلالش اشتباه نکرده. این جواب خواجه است. صفحه 387 سطر دهم، سطر 11 و جواب عنه، جواب از این اشکال فخری است که حکم به این که کل مجرد یسوهن یکون معقولن، این حکم از احکامی نیست که ذکره شیخ فی هذا الفصل، از احکامی نیست که مصنف در این فصل ذکر باشه، بل هو مذکور در فصلی که ذکر در اون فصل احوال ادراکات حسیه و خیالیه و عقلیه که فصل هشتم بود و قد مر الکلام فی، کلام در این مسئله گذشت و قد مر الکلام فی اشاره به همون مطالبی هست که از خارج هست کردن، یعنی جای اشکالت اونجا بود. خب فخ میگه که حالا من اشتباه کردم، جوابم اینجا بده. قاضی میگه قد مر الکلام فی، کلام در این فصل گذشت یا کلام در این مسئله گذشت. گذشت یعنی جوابت اونجا داده شد، ولی تو اشکال نکردی و جوابت صریحا داده نشد، ولی در ضمن توضیحات مطلب رو طوری توضیح دادیم که جوابت رو گرفتی. پس قد مر الکلام فی یعنی جوابت اونجا دادیم، جای اشکالت اونجا بود، جوابت هم اونجا داده شد. پس بنابراین اشکالی که تو وارد کردی در مصنف وارد
میشه. وارد میشه چی میشه؟
بله
اینجا سخت داری استدلال این مقدمه مرسی استدلال
نه اینجا اشکال نمی کنی که چرا مقدمه رو بروز استدلال، میگه چرا مقدمه اثبات نشده رو بروز استدلال. جواب اینه که ما مقدمه اون اثبات کردیم، مقدمه در همون که اثبات شده، اثبات شده بودیم.
استدلالی نبود که بخواد وارد بشه، ایرادش اونجا هم وارد بشه.
نه
اثبات
نمیخواد اشکال کنه که نمیخواد، نمیخوام بگیم که اونجا استدلال کرده بودیم تو جاداش که اونجا اشکال کنی. اشکالش این نیستش که چرا در استدلال این مقدمه رو اخذ نکردی، میگه چرا مقدمه رو اثبات نکردی. اشکالش اصلا اینه که چرا مقدمه رو اثبات نکردی. بعد میگه حالا چه اثباتش نکردی، چرا تو دلیل اخذش کردی. ما میگیم اثباتش کردیم دیگه، وقت بعد اشکال نمی کنید چرا در دلیل اخذ کردید. دقت می کنید اشکال فخ شما با بیان شما منحل می شود دو تا، یکی این که مقدمه رو چرا اثبات نشد، بعد اشکال بعدیش اینه که چرا این مقدمه اثبات نشده در دلیل اخذ کردید. این دو تا اشکال هر دو یکیه. اشکال اینه که چرا مقدمه رو اثبات نشدی، همین مقدمه اثبات نشده رو بعد در دلیل آوردی. ما وقتی ثابت کردیم که مقدمه رو اثبات کردیم، دیگه اشکال بعدیش وارد نمیشه که چرا در دلیل اخذ نشدی، چرا در دلیل اخذ کردید. میگیم خب مقدمه اثباتی ها رو در دلیل عقل داریم. درسته در اون فصل هشتم ما مقدمه رو در استدلال عقل نکردیم، ولی مقدمه رو اثبات کردیم. وقتی مقدمه اونجا اثبات شد، اینجا هم به فرق میگیم مقدمه اثبات شده است، بنابراین اگر در دلیل عقل شده باشه اشکال نداره، چون مقدمه اثبات شده رو ما در دلیل عقل کردیم. فایراد الاعتراض ها هنا علیه، ذکر اعتراض در این فصل علیه بر مصنف یا بر این حکم غیر مناسب است. جا نداره که بر این حکم در این فصل اعتراض کنی. در اون فصل اعتراض می کردی که جواب تو همون فصل دادی. خب بخش دوم کلام فقه این بود که شما گفتید هر مجردی معقول، ما موارد نقص پیدا کردیم، مجردهایی رو پیدا کردیم که معقول نبودن، ما نتونستیم تعقلش میکنیم. جواب اینه که تو نتونستی تعقل کنی، خود اونها خودشون تعقل میکنن، پس معقول هستن. و کون و ذات الباری تعالی و ذوات العقول غیر معقولت بالقیاس الینا، اینو قبول داریم که ذات باری و ذات عقول بالقیاس الینا معقول نیستن، یعنی ما اونها رو تعقل نمی کنیم. اما این معقول نبودن بالقیاس الینا اقتضا نمی کند که تعقل اونها فی نفوسها هم ممتنع باشد، فی نفوسها در خودشون، که خودشون هم نتونن خودشون رو تعقل کنن. تعقل اینها از طریق خودشون ممکنه، ولو از طریق ما ممکن نیست، و چون از طریق خودشون ممکن هست میتونیم برایشون اطلاق معقول بکنیم، پس مجردند و معقول. بنابراین کل مجرد معقولون که قضیه ما بود لغو نشد، هیچ مورد نقص پیدا نکرد. جواب اشکال اول فقط داده شد. توجه کردن اشکال فقط در جواب اشکال اولش منحل شد به دو اشکال، جواب خواجه منحل شد به دو جواب. ثم قالت، بعد اشکال بعدی کردیم که مقدمه دومی هم که در استدلال اخذ کردید اون مقدمتون هم تمام نیست، نمیگه مستدل نیست، میگه تمام نیست. مقدمه اول گفت مستدل نیست، بعدم گفت تمام نیست، حالا مقدمه دوم اصلا میگه تمام نیست. مقدمه دومتون این بود، گفتید که مقدمه اول این بود که کل مجردین یسوها ان یکون معقولن وحده، مقدمه پیدا کردید دیگه، دیروز هم اشاره کردید. بعد داشت و کل ما یسوها ان یکون معقولن وحده یسوها ان یکون معقولن معغیره، این مقدمه دوم بود. برای مقدمه دوم میخواد اشکال کنید. بله، مقدمه دوم اثبات و مقدم، من دیگه اینا رو نمیگم چون روشن، البته ایبی نداره شما سوال کنید من توضیح بدم، خوبه توضیح بیشتر داده بشه، بهتر از اینکه مبهم بمونه. بله، مقدمه دوم اثبات و مقدم بود. مقدمه اول همونی بود که فقط در اشکال اول اجزه کرد و رد کرد و ما جواب داریم. مقدمه دوم این بود که الان خوندم. مقدمه دوم خلاصش این بود که اگر چیزی بتواند به تنهایی معقول شود، میتواند با غیر هم مقارن شود و با همدیگه معقول شود. مقارنت رو میخواستیم اثبات کنیم. این مقدمه دوم رو ایشون باطل میدونه. میگه از کجا میدانید که هر چیزی که تنهایی توانست معقول شود با غیر هم معقوله؟ مگه شما همه چیزا رو تجربه کردید؟ مگه همه ماهیت ها رو دیدید که تنهایی معقول شد با غیر هم معقول میشه؟ شاید یک ماهیتی باشد که تنها معقول شود با غیر معقول نشود. این از کجا پیدا کردید؟ از کجا این قانون کلی رو به دست آوردید؟ ببینید رد نمی کنه، ابداع احتمال می کنه، یعنی یک قضیه رو باطل نمی کنه، احتمال خلاف برای قضیه درست می کنه، به همین کافیه. همین اندازه که احتمال خلاف درست شد، اون قضیه از اعتبار می افته، وقت مستدل باید قضیهش رو اثبات کنه. قانون اینه که اگر کسی استدلال کرد، خصم بهش گفت این مقدمه دلیل تو رو قبول ندارم، همین استدلال هم نشد، میشم میگیم برای چی قبول نداریم؟ میگه قبول ندارم. ما موظفیم استدلال بکنیم، مقدمه رو اثبات کنیم. صرف احتمالی که او بر علیه ما میدهد، همون احتمال باعث میشه که ما مقدمه رو اثبات کنیم. لازم نیست اون مقدمه دلیل ما رو با استدلال رد کنه، با ادعام که رد میکنه ما باید مقدمه رو اثبات کنیم. این قانون استدلاله که مستدل باید چنان دلیلش رو قوی تنظیم کند که خاص نتواند در این دلیل نفوذ کنه، حتی احتمال خلاف هم نتونه توی دلیل اظهار کنه. پس باید کاملا دلیل مستدل بشه. حالا اینجا فخر داره میگه این دلیل شما، این قضیه شما معلوم نیست درست باشه، شما از خود این اثبات میکنید. چطوری این کلیت رو به دست میگیرید؟ وقتی این همچین اشکالی میکنه، ما باید قضیه رو اثبات کنیم. ولی در اینی که صرف در اینی که احتمال رو اظهار میکنه، یه مطلب دیگری هم زمینه میکنه که ابطال این قضیه صرفاً به خاطر احتمال نباشد، یک بیان دیگری هم اضافه میکنه. یعنی تقریباً میخواد مقدمه دلیل ما رو با یه تبیین بهتری واصل کنه، نه فقط این که من احتمال میدهم ماهیاتی باشن که نتوانیم با غیر درکشون بکنیم، نتوانیم با غیر مقارنشون بکنیم. این اول احتمال رو داد، ولی بعد توضیح میده مطلب رو. میگه که کسانی معتقدن که علم به شی با علم به غیر جمع نمیشود. اینها نمیتونن بگن ما با یک علممون دو صورت معقوله رو با هم درک میکنیم. مقدمه ای که الان فخر میخواد برش اشکال کنه اینه که اگر شما صورتی رو تعقل کردید به تنهایی، میتوانید اون صورت رو تعقل کنید با غیر، همراه غیر، که یک تعقل تعلق بگیره به دو تا صورت مقارن. مفاد قضیهی که فخر میخواد رد کنه اینه که اگر شیء توانست تنهایی معقول شود، همراه با غیرم میتونه معقول بشه. یعنی من که عاقل هستم این یکی رو تنهایی معقول تعقل میکنم، با غیرم میتونم تعقلش کنم، دوتایی با هم میتونم تعقلش کنم، دوتایی با هم میتونم تعقلش کنم. این مفاد قضیه است. فخر میگه که بنابر بعض اقوال با یک علم میشه دو تا شی رو تعقل کرد، ولی بنابر بعض اقوال میگن دو تا شی با دو تا علم تعقل میشه. برای علم بشه به دو تا شی باید علم رو تکرار کنی. ممکن نیست یک علم به دو تا چیز تعلق بگیره، بلکه باید دو تا علم باشد تا به دو چیز تعلق بگیره. این بحث کلام مطرحه که آیا با یک علم میتوانیم چند مطلب رو عالم بشیم یا چندین علم پیدا میکنیم. وقتی من به این دیوار نگاه میکنم، هم دیوار معلوم من میشه، نه دیده میشه. دیوار دیده نمیشه، رنگش دیده میشه. هم دیوار معلوم من میشه، هم ارتفاعش معلوم من میشه، هم رنگش معلوم من میشه، هم استحکامش، عدم استرابش، عدم تمایلش و خیلی چیزهای دیگه. آیا این معلوم ها چند تا علم، با چند تا علم معلوم شدن یا با یک علم؟ بعضی میگن نه با یک علم همش معلوم شد، بعضی میگن نه با چند علم معلوم شد. خب کسی که اعتقادش این است که اگر شیئی با یک علمی معلوم شد، با علم دیگر، شیئ دیگر باید با علم دیگر معلوم شود و یک و دو شیئ رو نمیشود با یک علم معلوم کرد، او نمیتواند بگوید که ما اگر چیزی رو به تنهایی تعقل کردیم میتوانیم او را هم با همراه چیز دیگه تعقل کنیم. او نمیتونه بگه. او ممتنع میدونه که یک علم به دو شیء تعلق میگیره. وقت چگونه شما میتونید بهش بگید که اگر این شیء برای تو معقول بود به تنهایی، ممکن است این شیء همراه دیگری هم برای تو معقول باشه؟ پس این قضیه که اگر چیزی به تنهایی معقول شد با همراه هم معقول می شود، این قضیه رو همه نمیتونن قبول کنن. کسی که قائل است به امتناع وحدت علم و تعدد معلوم، اون نمیتونه این قضیه رو قبول کنه. پس این قضیه اولا احتمال دارد که کلیت نداشته باشه، ثانیا در نزد کسانی که علم به متعدد رو متعدد میکنن این قضیه صادق نیست. این اشکالی سیشون میکنه. اولا ابداع احتمال میکنه، اظهار احتمال میکنه، با احتمال میخواد این قضیه رو باطل کنه، بعدن به مبنای اشاره میکنه، با توجه به اون مبنا میخواد این قضیه رو باطل کنه، که یه مقدار ابطالش رو قوی تر میکنه. اول ابطال میکنه صرفا به خاطر این که احتمال کذا میدهیم، بعدن مبنای هم نقل میکنه که این ابطال تقویت بشه. این اشکال دومیشون. ثم قال و این سلمناه، یعنی و اگر قبول کنیم اون قول قبلی شما رو، زمین سلمناه و برمیگرده به قولکم، قولکم کل مجرد یسه هم یکون معقولا، اگر ما این قول شما رو قبول کنیم و اشکال قبلیمون رو صرف نظر کنیم، اشکال دوم وارد میکنیم بر مقدمه دیگری که شما در قیاس اخذ کرده بودید. میگیم فلمه قلتون، چرا این مقدمه دوم رو گفتید که انما یسه ان یعقل وحده یسه ان یعقل مع غیره، این مقدمه رو چرا گفتید؟ این که مقدمه تمامی نیست. چرا گفتید اگر چیزی صحیح باشد به تنهایی تعقل شود، صحیح است که با غیر هم تعقل شود؟ فلعله، ببینید با لعله میخواد اشکال کنه، با شاید و احتمال میخواد اشکال کنه. از کردم این نوع اشکال های وارده، اینطور نیست که الان بگیم چون با لعله گفته وارد نیست، این نوع اشکال ها وارده، احتمال هم اظهار کنه وارده، ما باید جواب بدیم. فلعله من المجردات ما لا یسه، از بین مجردات مجردی داشته باشیم که لا یسه و تعقل و شیئن آخر مع تعقلها، ها زمین تعقل ها برگیم و مجردات، بعضی از مجردات رو داریم که علاوه بر تعقل اونها نتوانیم تعقل کنیم شیئ آخر رو، فقط خود اونها تنهایی تعقل بشن. شاید همچین معقولی داشته باشیم، شاید همچین مجردی داشته باشیم. چطوری شما با این احتمال، با وجود این احتمال ادعا میکنید که هر چیزی که تنهایی تعقل شود میتواند با غیر هم تعقل شود؟ و کیفه یخشن به امتناع ذالک، کیفه یحکم به امتناع ذالک من یکونو ظاهر و مظهرهی ان العلم به شی و العلم به غیرهی لا یستمان، چگونه حکم میکند به امتناع ذالک؟ ذالک یعنی همراه نبودن، همراه نبودن معقول با معقول دیگر. شما وقتی میگید اگر چیزی صحیح باشد، چیزی صحیح باشد، صحیح باشد یعنی ممتنع نباشد، یادتون است تعبیر ابن سینا لم یمتنع بود یا لا یمتنع بود، ما از تعبیرش یسه و در آوردیم. انما یسه ان یعقل وحده یعنی انما لا یمتنع، چیزی که ممتنه نیست که تنها ادراک شود، ممتنه نیست که با غیر ادراک شود، ممتنه نیست با غیر ادراک شود یعنی ممکن است که همراه داشته باشد. ما گفتیم شاید یه مجردی پیدا کنید که لایسه یعنی یمتنه، عبارت فخر نگاه کنید، فلعل من المجردات ما لایسه، ما لایسه این یمتنه. اگر یسه به معنی لایمتنه بود، ما لایسه به معنی یمتنه میشه. پس اینطور میشه لعل من المجردات ما یمتنه تعقل و شیء آخر مع تعقلها، ممتنه است که شیء رو تعقل کند با تعقل غیر. ما تفکیک کردیم بینه، ما گفتیم این ممکنه نیست، ممکنه نیست که شما تفکیک کنید بین تعقل شیء و تعقل غیر، تفکیک ممکنه نیست. کیفه یحکم به امتناع تفکیک ذالک، یعنی تفکیک کسی که ظاهر مذهبش اینه. شما میگید واجب است که اگر چیزی، یعنی ممکن است چیزی تعقل شود همراهش هم چیزی دیگه تعقل شود، و تفکیک رو اجازه نمیدی. ما میگیم چگونه ممکن است کسی حکم کند به امتناع تفکیک که مذهبش این است؟ اونی که مذهبش این است تفکیک رو جایز میدونه، حکم به امتناع نمی کنه. کسی که ظاهر مذهبش این است که علم به شی و علم به غیر اون شی لا یستمع، دو تا علم قائله در یک علم دو چیز جمع نمی کنه. مذهب این شخص تفکیک رو اجازه میده، شما چگونه تفکیک رو ممتنع می کنه؟ این اشکال فقط. جوابی که ما میدیم اینه، جوابی که ما میدیم اینه که یک معقول رو ملاحظه میکنیم و ثابت میکنیم که مقارن است با معقول دیگر، و این اثباتمون چنان است که یک مورد نمیتونید تخلف براش پیدا کنید و اون احتمال شایدی که گفتید اصلا احتمال داده نمیشه، حتی به صورت احتمال هم ما قبول نداریم. هر شیئی که شما تعقل کردید اگر در خارج موجوده، وجودش هم تعقل میکنید، خودشو تعقل میکنید، وجودش هم تعقل میکنید، پس تعقل او مغروم میشود به تعقل وجود. اگر در خارج موجود نیست، بالاخره اون شیء واحده، وحدتش رو تعقل میکنه، پس مغروم میشود به تعقل خودش، مغروم میشود به تعقل وحدتش، پس دو چیز الان با هم داره تعقل میشه. اگر هم در خارج هم موجوده هم واحده، هم وجودش رو تعقل میکنید هم وحدتش رو تعقل میکنید، پس دو چیز داره با هم دیگه تعقل میشه. خب توجه کردید که دو چیز رو با هم تعقل کردید، یکی وجود یکی وحدت، و لااقل اینه که وجود رو با همون موجود تعقل کردید یا وحدت رو با اون واحد تعقل کردید، بالاخره مقارنت درست میشه. هیچ جا شما پیدا نمی کنید که معقولی خالی از این اوصاف باشه، و وقتی شما اون معقول رو تعقل می کنید این اوصافش هم می تونید تعقل کنید. نمیگیم حتما تعقل می کنید، ممکنه غافل باشین تعقل نکنید، ولی میتونید تعقل بکنید. و در قضیهی که ما گفتیم عقل شده بود که میتونیم تعقل کنیم، عقل نشده بود که اصلا تعقل میکنیم. ما اگر شیء رو تعقل کردیم میتونیم در کنار چیز دیگه هم تعقل کنیم، نگفته بود حتما تعقل میکنیم، ممکنه غافل باشیم چیزی هم تعقل نکنیم. ولی در قضیه ادعا کرده بود که اگر چیزی تعقل کردیم میتونیم در کنار چیز دیگه هم تعقل بکنیم. خب ما وقتی شیء رو تعقل کردیم اوصاف عامه داره، اون اوصافش هم میشه تعقل کنیم. حالا ما مثال داریم به وجود، مثال داریم به وحدت، مثالای دیگه هم داریم، امور عامه دیگه داریم، علیت، معلولیت، امثال ذلک، اینا چیزایی هستن که اوصافی هستن که بالاخره برای موجود حاصلن. شما وقتی اون موجود رو تعقل کردین اوصافش هم همراهش تعقل میکنید، پس ممکن است چیزی با غیر خودش تعقل شده. و هیچگاه شما ماهیت معقوله‌ای رو پیدا نمی کنید که حتما از این امور خالی باشد، از این امور عامه خالی باشد که نتوانید در تعقل او تعقل کنید همراه ها رو، چون این ماهیت رو پیدا نمی کنید. چون هر ماهیتی، هر شیئی که پیدا کردید چه وجود خارجی داشته باشه چه نداشته باشه، اگه تعقلش کردید امور عامه برش عارض میشه، شما امور عامه را میتونی تعقل کنید. پس هیچ ماهیتی ندارید که تنها تعقل بشود ولی با همراه نتواند تعقل شود. این روشنه دیگه، احتیاج به استدلال نداره. همونطور که توجه کردید فقط به خودتون واگذار کردید و مطلب رو بیان کردید بدون اینکه استدلال بکنید. البته استدلالش هم هوای خودش هست، احتیاج به استدلال نداره. ما میگیم هیچ شیئی از امور عامه خالی نیست، استدلال توجه کنید، حالا استدلال نکردیم ولی در ضمن استدلال توش هست، هیچ شیئی از امور عامه خالی نیست. امور عامه یعنی اموری که بر تمام اشیا بار میشه، بنابراین هر شیئی متصف است لااقل به صفتی، به یک صفت، که اون مثلا وجود باشد یا وحدت باشد. وقتی شما اون شیء رو تعقل کردید میتونید این صفتش هم تعقل کنید. پس ممکن است که شیعی همراه شیعی دیگر تعقل شده. بنابراین قضیه که ما گفتیم درست است و کلیت هم داره، همه جا اینجوریه. ولی جواب این است که تعقل هر موجودی ممتنع است که منفک شود از صحت الحکم علیه بالوجود و الوحده. هر موجودی به که تعقل کنید ممکن است حکم کنید بر اون موجود به وجود و الوحده، هم به وجود حکم کنید هم به وحدت حکم کنید. توجه کنید هر موجودی رو که تعقل کنید، من توضیحی که دادم گفتم هر شیء رو، هر موجود یا معدومی رو تعقل کنید، اون درست بود که یک بار با وجود تعقل میکردید، یک بار با وحدت تعقل میکردید، یک بار با هر دو. ایشون میگه کل موجوده، هر موجودی رو بخوای تعقل کنی حتما باید برش حکم کنی به موجود بودن و واحد بودن. از این دو تا صفت نمیتونی خالیش کنی، از امور عامه دیگر هم نمیتونی خالیش کنی. وقت اون امور عامه رو میتونی در کنار خودش تعقل کنی، پس چه رو تعقل کردی با همراه. تعقل هر موجودی ممتنع است که منفک باشد از امکان حکم بر اون موجود به وجود و الوحده، که میتونی حکم کنی به وجود و الوحده. اگر غافل بودی حکم نمی کنی، و اگر غافل نبودی حکم می کنی. اون وقت هم که غافل هستی لااقلش اینه که میتونی حکم کنی، ولی حکم نمی کنی ولی میتونی حکم کنی. پس نتیجه این شد که صحت الحکم هست ولی خود حکم نباشی. و ما یزی مجزا هما، یعنی ما یزی مجزا وجود و وحدت من الامور العامه مثل علیت و معلولیت، مثل جسمانیت و تجرد و لذالک. لذالک رو توجه کنید، چون هر موجودی رو بخواهی تصور کنی برش حکم به وجود و وحدت میتوانی بکنی، معلوم میشه هر تصوری هم مستلزم تصدیق هست، هر تصوری همراه با تصدیقه. چون شما هر چیزی رو بخواهی تصور کنی یه حکمی برش میکنی، حکم میکنی به انه موجودون، حکم به انه موجودون تصدیقه، حکم میکنی به انه واحدون، به انه علتون، انه معلولون و هاشدون. از هر تصوری همراه حکمی هست، حکم تصدیق. بنابراین هر تصوری همراه تصدیقه. درسته شما دارید اون شیء رو تصور میکنید، ولی به وجودش هم حکم میکنید، یعنی یه قضیه تشکیل میدید، ولی حالا تشکیل هم ندید ولی میتونید تشکیل بدید. پس هر تصوری همراه با تصدیقه. ولی ذالک، یعنی چون تعقل هر موجود ممتنع است که منفک باشد از چنین احکامی، و نتیجتا منفک ممکنه است که منفک باشد از بعضی تصدیقات، لذالک حکم کردن بعضی ها به این که تصور خالی از نوعی تصدیق نخواهد بود. هر تصوری همراه با تصدیقی هست، ولی انسان متوجه اون تصدیقش هم نباشه، ولی تصدیق ارتکازی داره. بله؟ تصدیق به وجود، تصدیق به وحدت، تصدیق به امور عامه. بله؟ تصدیق به عدم هم میتونید بکنید. مثلا انقا رو بگید انهو معدوم. البته تصدیق میتونید بکنید، ممکنه تصدیق نکنید، ولی میتونید تصدیق بکنید. انتظای اشیا یعنی امور عامه ای که منفک اشیا نیست. انتظار کردیم از خودشه یعنی امور عامه ای که منفک نیست. شما دارید همین عبارت خاجر میفرمایید تعبیر عوض میکنید. ما به طور کلی گفتیم، ما به طور کلی گفتیم هر چیزی که تعقل کنی کنارش میتونی چیز دیگه هم تعقل کنی. نگفتیم یه جوهر معلوم معقوله دیگه، معقوله دیگه، ولی نگفتیم یه جوهر دیگه، یه ذاتی دیگه. نه، اون فرض کنیم صفات خودش هم میتونی تعقل کنی. هر چیزی رو تعقل کنی مقارنه اون میتونی چیز دیگه هم تعقل کنی، چیز دیگه ولی صفات خودش باشه، ولی صفات ذاتیش باشه، بازم میتونی تعقل کنی. ما فقط برامون مقارنت مهمه، مهم نیست که دو طرف مقارنت چی قرار بگیره. در استدلالی که ما کردیم مقارنت برامون مهم بود، این مهم نبود که اون طرف مقارنت یه موجود دیگری باشد یا یه صفتی برای همین موجود باشد. در تعقل مقارنه هست. خب همون دیگه در تعقل مقارنه هم هست. مقارنه نه، نمیخوام بگم بیرون بین اون صفت و اون موصوف مقارنته، در تعقل من مقارنته. بله در خارج که خب صفت و موصوف به یه وجود موجودن، اصلا متحدن نه مقارن. اما تو ذهن شما وقتی تعقل میکنید، شما یک بار این انسان تعقل میکنید، یک بار وحدتش رو تعقل میکنید. این میشه دوتا در ذهنتون دوتا معقول مقارن میشن، نه در خارج صفت و موصوف مقارن. ما به خارج کار ندیم، بحثمون در تعقله. ما گفتیم در تعقل میتوانی مقارنت درست کنی بین دو صورت معقوله و بین دو معقول. والحکم به شیء علی شیء یقتضی مقارنته. خب پس شما مقدمه اول تموم شد. مقدمه اول این بود که شما هر چیزی رو که تعقل کنید بر اون چیز میتوانید حکم کنید، لااقل به وجود یا وحدت. پس حکم میکنید بر چیزی. مقدمه دومی که اگر حکم کردید به شیء یعنی به محمول، علی شیء یعنی علی موضوع، این حکم به شیء علی شیء اقتضا میکند که در ذهن شما این دو تا شیء مقارن شوند، چون شما دارید هر دو رو تصور میکنید که یکی رو بر دیگری حمل میکنید، دارید این انسان رو تصور میکنید، وحدتش رو تصور میکنید، بعد وحدت رو بر انسان حمل میکنید. پس حکم به شیء علی شیء اقتضا میکند که این دو شیء مقارن شوند در ذهن ما. خب حالا که اینطور شد نتیجه میخوام بگیریم. به طور کلی گفتیم ممکن است که چیزی را از صحت الحکم علیه بالوجود و البته منفک کنیم. به طور کلی گفتیم. بعد گفتیم اگر یعنی در همه جا حکم میکنیم به شیء علی شیء. این مقدمه اول که در همه جا حکم میکنیم به شیء علی شیء. مقدمه دوم گفت حکم به شیء علی شیء اقتضای مقارنت اون دو شیء میکند فی الذهن. نتیجه میگیریم پس در همه جا مقارنت فی الذهن رو داریم. این که شما گفتید احتمال داره در جایی نداشته باشیم، احتمال بی خودیه. همه جا ما این مقارنت رو داریم، صحت مقارنت رو داریم. بله حکم عدم معنیش نیست که حکممون معدومه. عدم رو دارید حکم میکنید بر موجود، بر یه شیئی. عدم حکم رو بر شیئی، شما هر دو طرف رو دارید ادراک میکنید. اینطور نیست که حکم نکنید. شما ظاهرا حکم عدم بر شیئی رو به معنی حکم نکردن گرفتید. عدم رو وقتی شما میخواد محمول قرار بدیم همیشه شیء دیدیم. تعقلش که میکنید در خارج عدمه، در ذهن شما تعقل میشه، تعقل که شده میشه شیء دیدیم. عدم تعقل نمی کنیم، صورت عدم هست، خود عدم شرط نمی کنیم. صورت عدم در ذهن شما هست، وقتی تعقل میکنید عدم تعقل میشه، این صورت عدم تعقل میشه. این صورتی رو که تعقل کردیم بر اون صورت دیگه که تعقل کردیم هم میکنیم. پس دو تا معقول دارید که بر هم دارید حل میکنید. مبارک بالاخره شما عدم رو به توسط وجود درکش میکنید. ما نحوه ادراک رو کار نداریم. بالاخره شما عدم رو ادراک میکنید یا نمیکنید؟ عدم رو ادراک میکنید. حالا نحوه ادراکش اینه که مستقیما ادراکش میکنید یا با این مقایسه علل وجود ادراکش میکنید. بحث دیگه است. ما برامون مهم نیست. برامون مهم این است که شما از عدم دارید صورت میگیرید. الان خیلی براتون مشکله در جایی که حکم در جایی که وجود هست حکم کنید. بالاخره عدم رو محمود قرار ندید، وحدت رو محمود قرار ندید. اون جایی که عدم رو محمود قرار ندید مشکل پیش میاد. عدم رو محمود قرار ندید، بالاخره شما میتونید همونجا وحدت رو محمود قرار بدید. وقتی تونستید شیء رو با وحدتش رو تعقل میکنید همراه. حالا همراه رو عدم قرار ندید، میگید مشکل داره. همراه رو وحدت قرار بدید. امور عامه که منحصر به عدم و وجود نیستش، که امور عامه شامل وحدت هم میشه. یه مورد پیدا کنید، یعنی همون موردی که شما پیدا کردید عدم رو برش حمل نمی کنید، چیزی ها نمی شونید برش حمل کنید. عدم رو هم نشنید، چیزی ها که هم می کنید. بنابراین مقارن پیدا می کنید. مقارنی که عدم باشد ندارد، مقارن دیگر دارد. پس هیچ موردی پیدا نمیشه که بی مقارن باشه. مقارنی که عدم باشد بنابر قول شما درست نشد، اما اینطور نشد که هیچ مقارنی وجود نداشته باشه، مقارن وجود داره. فاذن لا شیء یصح ان یعقل وحده الا و یصح ان یعقل مع غیره. هیچ شیء رو نمیتوانی تنها تعقل کنید مگر اینکه با غیرم میتونید تعقل کنید، یعنی اگر تنها تعقل شدید با همراه هم میتونید تعقل کنید. بنابراین اون احتمالی که شما دادید احتمال درستی نبود. هیچ موردی تخلف نمی کنه، هر جا که تونستیم شیء رو به تنهایی تعقل کنیم اون شیء رو با غیر هم میتونید تعقل کنید. پس اشکال دوم فخرم از بین رفت و به اشکال سومش میرسه.